شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. ممنون که رادیو فردا و این شبکه رو در این لحظه انتخاب کردید برای شنیدن. در 18مین روز از خرداد 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. امیدواریم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه همراه ما باشید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. پیش از اینکه مروری بکنم بر آنچه که در ادامه خواهید شنید، یک مرور اجمالی داشته باشیم بر آخرین خبرها با سیاوش سعادتیان که اینجا در کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ حضور داره.
سلام به همراهان رادیو فردا. ایران در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت از گزارش جدید مدیر کل این نهاد انتقاد کرد و پیدا شدن آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده را به اسرائیل نسبت داد. به نوشته رسانه‌های ایران، این نامه توضیحی 10 خرداد به آژانس تحویل داده شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود ضمن ابراز نگرانی از افزایش ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران تصریح کرده که پرسش‌ها درباره پیدا شدن رد اورانیوم در 4 محل اعلام نشده شامل ترقوزآباد، مریوان، ورامین و لویزانشیان همچنان پابرجاست. ایران در یادداشت خود مدعی شده که آلودگی در این مکان‌ها به دلیل خرابکاری یا اقدام خصمانه بوده است. در خبری دیگر، تلویزیون ایران شامگاه شنبه مدعی شد که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مجموعه ای از اسناد حساس اسرائیل را به دست آوردند. اسرائیل واکنشی به این خبر نشان نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نشانه عمق خصومت آمریکا با مردم ایران خواند. اسماعیل بقایی همچنین گفت که این تحریم‌ها غیرقانونی هستند و به گفته او با هدف تشدید فشار بر شهروندان ایران به اجرا درآمدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از تحریم 10 فرد و 27 نهاد در ارتباط با شبکه بانکی مخفی ایران خبر داد و اعلام کرد که این شبکه با پولشویی میلیاردها دلار، برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین فعالیت‌های نیابتی جمهوری اسلامی را تأمین مالی می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم شدگان شامل شرکت‌ها و افرادی مستقر در ایران، چین، امارات و هنگ کنگ هستند. فرمانده آتش نشانی بندرعباس اواخر شامگاه شنبه اعلام کرد که عملیات اطفای حریق در بازار قدیم این شهر پایان یافت. محمد امین لیاقت به خبرگزاری ایرنا گفت که آتش سوزی از طبقه دوم بازار قدیم بندرعباس آغاز شد و با گسترش آن 8 ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند. به گفته او این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت و میزان خسارات مالیان در دست بسر بررسی است. ویدیوهایی که شامگاه شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آتش سوزی گسترده‌ای را نشان می‌داد که ستون‌های دود سیاه بر فراز آن دیده می‌شد. این آتش سوزی حدود 40 روز پس از انفجار مهیب در اسکله رجایی در این شهر رخ داده است. مهدی الفتی، ژیمناست ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته پرش خرک به مدال طلا دست یافت. این نخستین بار است که یک ورزشکار ایرانی مدال طلای تاریخ ژیمناستیک ایران را در قهرمانی آسیا به دست می آورد. به گزارش رسانه‌های ورزشی ایران، مهدی الفتی در فینال رقابت‌ها با کسب نمره میانگین عالی 14.5 در جایگاه نخست قرار گرفت. در این دور از رقابت‌ها، کارلوس یولو، ژیمناستیک فیلیپینی که در المپیک پاریس به مقام قهرمانی رسیده بود، در جایگاه سوم قرار گرفت. به گفته مقام‌های خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حملات هوایی روسیه به این شهر تا شامگاه شنبه ادامه یافت و شمار قربانیان به دست کم 4 کشته و بیش از 60 مجروح رسید. این حملات از بامداد شنبه آغاز شد و به گفته شهردار خارکیف، سنگین‌ترین حمله به این شهر از آغاز جنگ تا کنون بود. شمار قربانیان ابتدا 3 کشته اعلام شد و شامگاه شنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشته شدن یک زن دیگر در این شهر خبر داد. حملات روسیه در حالی تشدید می شود که اوکراین هفته گذشته در عملیاتی غافلگیرانه ده ها هواپیمای نظامی را در عمق خاک روسیه هدف قرار داد.
سیاوش سعادتیان نگاهی داشت به تازه ترین خبرها برای شما، و اما در ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به نامه توضیحی جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام، و همچنین مروری میکنیم بر اعتراضات علیه مأموران مهاجرت در لس آنجلس. در کنار اون نگاهی هم خواهیم داشت به پایان مهلت تعیین شده برای تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز در ایران. موضوع سگگردانی هم این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته، البته این اصطلاحیه که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به کار می‌برن برای تردد حیوانات خانگی همراه با شهروندان، به اون هم ورودی خواهیم کرد. تجمعی بوده در تبریز در این خصوص، و برای شما از یک موضوع دیگر هم خواهیم گفت، یک موضوع علمی، اگر دوست دارید که بدونید چجوری با دیابت یا قند خونتون مقابله کنید. پس با ما بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه در وین، مقر این نهاد سازمان ملل متحد آغاز میشه. یکی از دستورهای مهمی که میشه گفت محور توجه قرار گرفته در این نشست، بررسی گزارش فصلی مدیر کل آژانس و بحث و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه است که با همکاری و تایید آمریکا تدوین شده. در این قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار 20 سال اخیر به نقض تعهدات هسته‌ای خودش متهم شده. ایران هم در پاسخی رسمی که متن این پاسخ روز گذشته منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به سیاسی کاری و بازگشایی پرونده‌ای که 10 سال پیش بسته شده بود متهم کرده. ابتدا گزارش جمشید زند رو بشنوید و پس از اون این بحث رو پی می‌گیریم با حضور یک کارشناس.
ایران در یادداشت 16 صفحه خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش کرده به موارد متعددی از گزارش مدیر کل آژانس پاسخ دهد. در بخشی از این یادداشت گفته شده تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام و توسط آن راستی آزمایی شده و ایران تمام تلاش‌های خود برای کشف منشأ چنین ذراتی در آن مکان‌ها را به کار گرفته است. نکته جدید در این پاسخ ایران، ادعای تهران مبنی بر خرابکاری در اماکن مورد سوء ظن آژانس است. در یادداشت رسمی ایران گفته شده مقامات امنیتی مربوطه اخیراً طبق تحقیقات و بررسی‌های گسترده سرنخ‌های بیشتری کشف کرده‌اند که تأیید می‌کند خرابکاری و یا اقدام خصمانه در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده است. نویسندگان این یادداشت به گروه و یا کشوری که به گفته آنها در این مکان‌ها دست به خرابکاری زده اشاره نکرده‌اند، ولی همزمان با انتشار متن کامل این نامه رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که نهادهای اطلاعاتی ایران مجموعی از اسناد حساس اسرائیل را به دست آورده و به ایران منتقل کردند. ادعایی که تاکنون از طرف اسرائیل، نهادهای امنیتی غربی و منابع مستقل تایید نشده و جزئیاتی هم از این اسناد منتشر نشده است. مدیر کل آژانس در گزارش فصلی خود به تشریح مواردی که هنوز حل و فصل نشده پرداخته و پرسش‌هایی را درباره 4 مکان از پیش اعلام نشده ایران مطرح کرده است. سایت‌ها و تأسیسات از پیش اعلام نشده در مریوان، ورامین، لویزانشیان و ترگوزآباد. 7 سال پیش سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل طی عملیاتی آرشیو اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی را از انباری در ترگوزآباد در جنوب تهران خارج کرده و به آن کشور منتقل کردند. در گزارش جدید مدیر کل آژانس باز هم گفته شده که ایران در 3 مکانی که مدت‌ها تحت تحقیق آژانس بود فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه با استفاده از مواد اعلام نشده انجام داده است. در این گزارش به جزئیات بیشتر در مورد هر یک از این سایت‌ها نیز اشاره شده است. به عنوان مثال در گزارش مدیر کل آژانس گفته شده که مؤسسه فیزیک کاربردی در سالهای 2002 و 2003 از 10 کیلوگرم فلز اورانیوم طبیعی در سایت لویزان استفاده کرده بود که از پیش اعلام نشده بود، و یا آزمایش‌های انفجاری در سایت مریوان و سپس از بین بردن پناهگاه‌های منطقه آزمایش‌های انفجاری. ایران در پاسخ کتبی خود آژانس را به بزرگنمایی موضوعات ادعایی متهم کرده و گفته است ارزیابی‌های اصلی گزارش از جمله بخش مربوط به مکان‌ها از اسناد بی اساس و ادعاهای بی پایه ارائه شده از طرف اسرائیل گرفته شده است. اما رافائل گروسی در گزارش خود تأکید کرده که تحقیقات آژانس درباره این مکان‌ها از جمله لویزان حل و فصل شده نیست و چون دیگر امکانی برای پیگیری بیشتر وجود نداشت از عبارت در این مرحله دیگر مطرح نیست استفاده شده و این به معنای حل شدن موضوع نیست و در واقع ارزیابی آژانس تغییر نکرده است. در نامه رسمی ایران آژانس به سیاسی کاری و باز کردن پرونده‌ای که 10 سال پیش بسته شده بود متهم شده است. 3 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه با همکاری آمریکا قطعنامه پیشنهادی را تدوین کردند که در آن پس از حدود 20 سال جمهوری اسلامی به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این قطعنامه پیشنهادی گفته است در صورت تصویب آن در شورای حکام تهران واکنشی قاطع نشان خواهد داد.
از جمشید زند شنیدید در ارتباط با گزارشی که ایران منتشر کرده و این گزارش منوط و مربوط هست به رد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که میگه پیدا شدن آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده به اسرائیل مربوط میشه. همراه هستیم در اینجا با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در پاریس. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم. خب مسئله اینه که الان ایران داره میگه که آنچه که پیدا شده یا حالا آژانس راستی آزمایی کرده اینها مربوط بوده به اینکه خرابکاری های انجام گرفته و این مسئله رو داره در میدان اسرائیل جستجو می‌کنه، اونم در آستانه نشستی که شورای حکام داره. تا چه اندازه آنچه که ایران داره میگه یک نگاه کاملا فنی هست اونطور که خودشون میگن، و آژانس در دیگر سو با یک سویه سیاسی داره با ماجرا برخورد میکنه؟
خدمتتون عرض کنم که داستان این سایت های مختلف که در اونجا ایران دست به فعالیت هایی زده که خارج از آژانس بوده مربوط به بیش از 20 سال پیشه، و مهمترین مسئله این است که به هنگام برجام بنا بود یک بندی باشه به اسم فعالیت های احتمالا نظامی ایران، و بنا بود که این مسئله حل بشه و بعد برجام تصفیب بشه. در اون موقع برای که اراده سیاسی کشورهای غربی این بود که برجام تصفیب بشه، اون بند رو کنار گذاشتن و گفتن که ما این حق رو به خود میدیم که در آینده نیز به این فعالیت ها بپردازیم. الان وضعیت سیاسی متفاوت شده. کشورهای غربی میخوان بالاترین فشار رو روی جمهوری اسلامی بیارن که جمهوری اسلامی پیشنهادات امریکا رو بپذیره. پس مسئله جدیدی نیست، یک مسئله سیاسی حقوقی شده. از طرف دیگه آژانس اطلاعاتی که اون زمان داشت مربوط به قبل از ربودن اسناد هسته ایران از طرف اسرائیل بود. ربودن اسناد هسته ای از طرف اسرائیل فقط باعث شد که عناصر جدیدی در اختیار آژانس قرار بگیره درباره اون فعالیت ها، و الان جمهوری اسلامی میخواد بگه که این کارها همه ساختگیه و این سند ها رو اسرائیل درست کرده.
یه نکته وجود داره آقای مصطفی، این که خب اعلام میکنه جمهوری اسلامی در گزارش خودش که پرونده هایی که شما الان مطرح کردین که بخشش به 2004 شاید برگرده، مثلا لویزان شیان، میگه اینها مختومه اعلام شده بوده و دوباره اینها مطرح میشه. آیا امکان این وجود داره که پرونده ای مختومه اعلام بشه و پس از اون دوباره به موضوع برگرده و در مثلا در موردش بحث بشه؟
هیچ کدوم از این پرونده ها به طور رسمی مختومه اعلام نشده. یعنی این صحبت جمهوری اسلامی از نظر حقوقی پایه‌ای ندارد. خواست جمهوری اسلامی بوده که این مطلب طول بکشه، کش داده بشه، به طوری که اصولا اصلا کنار گذاشته بشه، ولی آژانس رسما هیچ وقت این مسائل رو به کنار نگذاشته و همیشه خواهان دسترسی به اطلاعات در این موارد بوده. ولی مسئله اساسی اینه که الان دولت‌های غربی برای که فشار بیشتری بیارن روی جمهوری اسلامی در این خط و ربط هستن که از این مسئله در شورای حکام استفاده بکنن و یا حتی احتمالاً از به کار انداختن مکانیزم ماشه در از طریق اروپایی ها که در برجام باقی موندن.
ولی به هر حال جمهوری اسلامی هم گفته که به این موضوع پاسخ خواهد داد. این که جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داد شاید برای طرف های غربی هم مهم باشه، با توجه به اینکه هیچ کس نمیخواد که در خاورمیانه اونطور که البته گفته میشه از سمت مقام های کشورهای گوناگون و ایالات متحده جنگی در بگیره. اما آیا بردن این موضوع به سمت این مسئله که تعهدات پادمانی و تعهدات برجامی و تفکیک قائل شدن بین این دو میتونه جمهوری اسلامی رو در موضعی حقوقی قرار بده؟
از نظر حقوقی جمهوری اسلامی در 20 سال اخیر خصوصا بعد از برجام به تمام تعهدات پادمانیش عمل کرده و این یک واقعیته که خود آژانس هم تاکید داره بر این مسئله. تعهدات برجامی رو نپذیرفته از زمانی که آقای ترامپ از برجام رفته بیرون، پس از این نظر نمیتونن به جمهوری اسلامی ایراد بگیرن و جمهوری اسلامی واقعا طبق گزارش های خود آژانس در دهه اخیر مشکلی نداشته درباره تعهدهای پادمانی که به آژانس داره.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در پاریس که با ما همراهی میکرد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به مسئله‌ای که این روزها در موردش شاید بسیار شنیدید در رسانه‌های مختلف، اینکه استاندار تهران هم گفته که با اعلام پایان مهلت تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز از این پس این افراد در صورت مشاهده دستگیر و به کشورهای خودشون بازگردانده خواهند شد. محمد صادق معتمدی شمار اتباع مهاجران غیرمجاز در استان تهران رو حدود 800 نفر برآورد کرده که اکثر اونها از کشور افغانستان هستند. ایلیا جزائری.
محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید که دیروز شنبه 17 خرداد آخرین مهلت قانونی برای تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز به پایان رسیده، از این پس حضور آنها در کشور غیرقانونی تلقی شده و در صورت مشاهده دستگیر و به کشورشان بازگردانده خواهند شد. آقای معتمدی که با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرده، سیاست‌های استانداری تهران در تعامل با اتباع خارجی را پیروی از سیاست‌های کلان دولت و وزارت کشور عنوان کرد. او ادامه داد که از سال گذشته این سیاست بر پایه دو محور به اجرا درآمده. نخست سازماندهی اتباع مجاز که شامل اطلس اسکان و اشتغال آنها بر پایه نیازهای استان است و دوم طرد اتباع و مهاجران غیرقانونی. به گفته استاندار تهران در این زمینه نیز دو رویکرد در پیش گرفته شد: بازگشت داوطلبان از راه طرح خود معرف و دوم برخورد با اتباع و مهاجران غیرقانونی که به گفته او تمایل به همکاری ندارند از راه شناسایی آنها توسط پلیس و بازگرداندن به کشورهایشان. اردیبهشت ماه گذشته اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در این باره گفته بود
که مطالبه مردم هم هست، موضوع اتباع خارجی هست که خب فرصت‌های شغلی زیادی گرفته شد. در سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدن. ما همواره میگیم ما مناسبات نزدیکی داریم، پیوندهای مشترک تاریخی و دینی داریم با کشورهای همسایه‌مون، ولی ظرفیت ما بیش از این نیست.
بر پایه آمار رسمی شمار اتباع خارجی ساکن ایران حدود 6 میلیون نفر است که حدود 2 میلیون نفر از آنها غیر مجاز هستند. اکثر اتباع مجاز و غیر مجاز هم شهروندان کشور افغانستان هستند. در دست گرفتن قدرت در این کشور توسط گروه بنیادگرای طالبان از عوامل افزایش شمار شهروندانی است که در پی خروج از این کشور هستند. به گفته استاندار تهران حدود 800 هزار نفر از اتباع غیرمجاز ساکن این استان هستند. آقای معتمدی تأکید کرد با کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری مهاجران غیرمجاز می کنند برخورد خواهد شد. هم جریمه نقدی و هم حبس به عنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما این روزها بسیار صحبت میشه در مورد واژه‌ای که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ازش به عنوان سگگردانی نام میبرند و منظور همون حمله حیوانات خانگی با خودرو و یا به همراه شهروندانه. ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران گفته که برخورد میشه با این قضیه، چرا که رفتاری خارج از عرف مقررات شهریه و هنجار شکنه. گفتگویی داشتم با پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران و اشاره کردم به اینکه در کشورهای اروپایی برای همراهی حیوانات قوانینی وجود داره. خب ما این قوانین رو نداریم، اما همواره با آغاز فصل گرم شاهد این برخوردها هستیم. بشنویم صحبت‌های پیام محبی رو، اما پیش از اون یک سر به تبریز می‌زنیم، جایی که اونجا تجمعی بوده در حمایت از حقوق حیوانات همین امروز.
دوستاربین 18 خرداد بیس هاملار خواهان تصویب قانون حمایت از حیوانات را تبریز.
و در ادامه صحبت های پیام محبی رو بشنویم.
اصل قضیه اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی نمیتونه واقعیت وجود و لزوم حیوان خانگی رو بپذیره. اگه بپذیره اون وقت میتونه بشنه راجبش منطقی قانون گذاری کنه. اصلا باید این مسئله قانون داشته باشه، حالا چه نوع قانونی داشته باشه جای خود، ولی همه جاهای پیشرفته مگه باشه هر کسی به هر نوعی نمیتونه با حیوانش رفتار کنه، هر حیوانی رو نمیتونه بیاره خونش، هر کسی نمیتونه حیوان خونگی شاید داشته باشه با هر شرایطی توی سری کشور جهان. یعنی باید بتونه حداقل رفاه و بهداشت اون حیوان رو از لحاظ اقتصادی تامین کنه. همه اینا هست، مضاف این که خود من هم بعضی وقتا نگاه میکنم در سطح شهر میبینم که واقعا اتفاقی میفته که اصلا برای سلامت اون حیوان ضرر داره.
صحبتایی که الان آقای موسوی پور داره مطرح میکنه، آیا این فقط در برگیرنده کسانیه که حالا حیوان خانگیشون رو برای تفریح یا گردش با خودشون حمل میکنن، یا اینکه این میتونه در مورد افرادی هم باشه که خب شما به آخر نیاز داری که حیوانت رو ببری، حیوان خانگی رو به دامپزشکی ببری؟
این دوتا گروه از هم قابل تفریح نیستن. مثلا مضافن این که به نظر من تصمیمات اینجوری که در واقع حالا تو عرف خودمون بهش میگیم تصمیم کیلویی و بدون اینکه مقیاس یا سنجشی داشته باشه که بتونیم افراد رو تفکیک کنیم اتفاق میفته، خیلی وقتا باعث سوء استفاده میشه از افراد. مثلا ممکنه حقوصابی ازشون بگیره، یکی بیاد تو خیابون خودشو مأمور جا بزنه، یا مأمورایی باشن که بخوان خلاف کنن. همه این اتفاقا متاسفانه میفته. وقتی هم که یک برخورد غیر منطقی تو جامعه میشه، حتی یک سری از افرادی که حالا شاید هم در شرایط عادی هم حیوان خانگی نداشته باشن، فکر میکنن به صورت مبارزانه الان باید برن حیوان خانگی بیارن، حتی
که بعدش هم میشه نتیجهش همین که بعضی وقت میبینیم که حیوانات خانگی رها میشن در خیابونها.
اصلا دقیقا این مسئله. فرض میکنیم فردا بیان اصلا یه قانون هم بذارن در مجلس، بگن از فردا اصلا داشتن حیوان خانگی به کل ممنوع، کمان که داشتن تو مجلس های قبلی این کارو میکردن. این حدود بین 8 میلیون تا 10 میلیون حیوان خونگی که در سطح کشور ممکنه وجود داشته باشه تکلیفش چی میشه؟ اینا که الان وجود خارجی دارن، نمیشه کشتشون، نمیشه گرفت زندانشون کرد، نمیشه کاریشون کرد. در بهترین شرایط هم افراد بگن بله ما خیلی هم تمکین میکنیم به قانون، حالا چیکارشون کنن، حیوانو چیکار کنیم، یکی هست ازشون بگیره، جایی هست ببرن نگهش دارن.
اولین بار نیست که جمهوری اسلامی داره چنین رفتاری رو انجام میده در قبال حیوانات خانگی، به ویژه تمرکزش هم بر سگ بیشتر تا حیوان دیگری. و پیش از این میگرفتن افرادی که سگ داشتن رو بازداشت میکردن، سگشون رو حتی بازداشت میکردن زندان برای سگ‌ها درست کردن، یک دوره‌ای که خیلی خبرساز شد. نتیجتاً هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ چیزی هم تغییر نکرد. دلیل پافشاری و اصرار چیه و اینکه اصلاً چه پشتوانه قانونی وجود داره برای اینکه بخوایم ما مخالفت کنیم با افراد که سگشون همراهشون باشه؟
ببین خیلی بحث جالبی کردی. الان 20 خورده ساله که من توی تهران بیمارستان دامپزشکی دارم، عملا از روز اول همه با من همین سوالشون بود که مثلا هنوز حاکمیت نیومده جلو کار تو رو بگیره. یعنی ما در ایران به عنوان دامپزشک حتی داریم یه کاری انجام میدیم که کارمون شبه قانونیه یه جورایی. از یه طرف یه قسمتی از دولت جمهوری اسلامی به ما یک پروانه‌ای داده که ما کنیم. از اون طرف مثلا تو همدان چند وقت پیش دادستان اومده بود گفته بود نه برای اینکه جلوی حیوان داشتن رو بگیریم باید تمام کلینیکای دامپزشکی ببندیم. آخه چه ربطی داره اصلا؟ با این برخورد این مسئله فقط پیچیده تر و این گره سردرگم تر میشه و داشتن حیوان خانگی در عرف جهانی الان یک حق شهروندیه در همه جای جهان.
پیام محبی بود. و اما اعتراضات علیه ماموران مهاجرت در لس آنجلس با اعزام 2000 گارد ملی توسط ترامپ وارد مرحله جدیدی شد. با بنیامین صدر.
لس آنجلس یا شهر فرشتگان آمریکا این روزها ناآرام و پر از زد و خورد است. این بار پس از برخورد ماموران اداره مهاجرت و آنچه مقابله با مهاجرت غیرقانونی خوانده می شود. برای همین است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داد که 2000 نیروی گارد ملی کالیفرنیا در این شهر مستقر شوند. دونالد ترامپ در فرمان خود به خشونت‌ها و بی‌نظمی‌های متعدد در برابر آنچه اجرای قوانین فدرال از سوی اداره مهاجرت و گمرک خوانده اشاره کرده است. در مقابل اما فرماندار دموکرات کالیفرنیا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دستور دونالد ترامپ تحریک‌آمیز بوده و فقط تنش‌ها را تشدید می‌کند و اعتماد عمومی را به گفته او از بین می‌برد. دونالد ترامپ اندک پیش از این سخنان گیوین نیوزام در شبکه تروس سوشال نوشت که اگر فرماندار کالیفرنیا و شهردار لس آنجلس نتوانند وظایف خود را انجام دهند، آنگاه دولت فدرال وارد عمل می‌شود. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم اعلام کرد که پنتاگون آماده است تا در صورت ادامه خشونت در لس آنجلس بخشی از تفنگداران دریایی که در حال آماده باش هستند را به منطقه اعزام کند. این در حالی است که گشت زنی ماموران اداره مهاجرت آمریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی روز شنبه در منطقه پارامونت لس آنجلس ادامه یافت و به درگیری ماموران با ده‌ها تن از معترضان و شلیک گاز اشک‌آور انجامید. اعتراض‌ها در لس آنجلس که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را اسپانیایی تبارهای زاده خارج از آمریکا تشکیل می‌دهند، شامگاه جمعه پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس اقدام به تفتیش و جستجو برای یافتن مهاجران غیرقانونی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید از اداره مهاجرت خواسته که روزانه دست کم 3000 مهاجر غیرقانونی را بازداشت کند. به گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا، عملیات اخیر در لس آنجلس منجر به بازداشت بیش از 110 مهاجر غیرقانونی شده که 5 تن آنها سابقه کیفری هم داشتند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای درباره آغاز این اعتراض‌ها از روز جمعه اعلام کرد که شورشیان معترض اقدام به محاصره یک ساختمان اجرای قانون فدرال و حمله به ماموران آیس و تخریب ساختمان‌ها و اموال عمومی کردند. دونالد ترامپ می‌گوید که مهاجران غیرقانونی را به طور گسترده از آمریکا اخراج کرده و مرز این کشور با مکزیک را هم مسدود می‌کند.
بنیامین صدر بود. و اما بریم با شهرام ابراهیمی با لوبیا به جنگ دیابت.
در دنیای پرتحول سلامت و تغذیه، گاهی راهکارهای مؤثر و ساده برای حفظ سلامتی ما در دسترس هستند. پژوهشی جدید که اخیراً در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده است، تأثیر چشمگیر مصرف حبوبات در کاهش خطر پیش دیابت و بهبود سلامت قلبی نشان می‌دهد. پیش دیابت حالتی خاموش و بدون علائم واضح است که در آن سطح قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به میزان لازم برای تشخیص دیابت نوع 2 نرسیده است. نگرانی اصلی اینجاست که پیش دیابت می تواند بدون هیچ نشانه‌ای پیشرفت کرده و فرد را در معرض بیماری‌های جدی قلبی و دیابت قرار دهد. این پژوهش که توسط محققان مؤسسه فناوری ایلینوی انجام شده نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک پیمانه به اندازه یک فنجان حبوباتی مانند نخود و لوبیای سیاه به مدت 12 هفته موجب کاهش قابل توجه کلسترول بد خون و تریگلیسیرید می‌شود. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که مصرف لوبیای سیاه تأثیر پایدار و چشمگیری بر کاهش التهاب مزمن بدن دارد، نوعی التهاب که خود از عوامل مهم زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و دیابت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تأثیرات مثبت فیبر بالای حبوبات است که علاوه بر کاهش جذب کلسترول، سلامت روده و سامانه ایمنی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این دانه‌های مغذی سرشار از مواد معدنی مهمی نظیر منیزیم، پتاسیم و همچنین آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که همگی برای سلامت قلب ضروری‌اند. این یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد که گنجاندن منظم حبوبات در برنامه غذایی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ساده و کم‌هزینه برای سلامت ما باشد. راهکاری که شاید کلید پیشگیری بسیاری از بیماری‌های مزمن در آینده باشد. پس با خوردن حبوبات به شیوه‌های مختلف از استفاده در آش‌ها گرفته تا سالادها می‌توانیم به سادگی از ابتلا به بیماری‌های خطرناک دوری کنیم.
با این گزارش به پایان این مجله می‌رسیم.